ما این برگی های دوستان رو سعی کردیم انشاءالله برای جزوه دوم هم یه ما دیگه خوبه؟ بله؟ 22 تعیین کردم 22 فروردین اسفند ها؟ شما تعطیلات اینجا چند روزه؟
13
تا 13 تعطیله تا 13 بده بله من حقیقتش خوب بود این تفکیک شد چون دیدم اکثر دوستان خوب جواب داده بودن معلوم بود برها فقط بعضی رفقا که معلوم بود مطالعه نکردن بعضیشون یه مقدار به هم ریخته بود و حالا معلوم بود اجتهادی دارن میفرسن خلاصه ولی اکثر رفقا خوب نوشته بودن و برحال منم چون کلی سوال کرده بودم هر کسی محصل بحث رو نوشته بود خوب نمره داده بودن اما بعضی دوستان معلوم بود مطالعه نکردن ولی اونایی که مطالعه کرده بودن خوب بود نمره هاشون هم عالی بود معلوم میشه برای چون جزوه کم حجم شده بود فرصت خوبی بوده برای مطالعه ازا برای جزوه دوم هم اگر میدونید مثلا برای اول اردیبهشت نه خیلی دیگه دیر میشه حالا ما شما فرض کنید مسافرت مطالعه نمی کنید دیگه 13 روز تعطیلی لای کتاب باز نمی کنید نمیشه بله آدم تو روز ایام تحصیل درس نمی خونه تعطیل که به طریقه اولاد %90 بیست و چند هم؟ هم بیست همه اسفه؟ %90 خب رای گیری کرد کیا موافق هم بیست و دوم کیا موافق هم؟ بیست و دوم آقا بشماری چند نفر؟ آقا دست رو باید بالا یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده شونزده نفر بیش از نصف نیست آره امتحان دیگه ای دارید امتحان چی؟ همینجا؟ شما باید کنم یا الله بله خود دیگه ممکن حالا آقایون هم بگم فروردین امتحان دارن باز حالا 22 23 بذارید اگه 22 امتحان دارید مثلا 23 بذارید 24 بذارید چون شما کلاساتون تا کی هست تا 26 کلاس دارید خب یعنی 25 هم کلاس دارید خب مثلا 25 بذارید اون بهتره خوبه 25 پنجشنبه مشکلی داره 24 مثلا چهارشنبه بذارید خوبه بله
استاد شب که میذارن شب اینا زود میبندن درا رو
خب
میبندن اینجا رو مثلا مثلا بعضی سالها که بیشتر میشه یه ساعت شو ساعت
بعد از نماز چرا معمولا یک ساعت و نیم دو ساعت
باز میگه چهارشنبه اصلا کلاس داریم پنجشنبه صبح بعد از
کلاس بعد پنجشنبه 25
خب اینایی که موافقن پنجشنبه صبح باشه بعد از کلاستون دستاشو بزنید ساعت
10 باشه
موافق نیستید دیگه حالا بعضی‌ها که امتحانی دارن 22 چیز نشه بسیار بله پس آقا دیگه 25 شما نماینده کلاس بگید به آموزش که 25 جزوه دوم رو یعنی جزوه قبل از این درسته؟ سیار بله به همون سبک چیز. اما ببینید هر شخصیت یک سری نکات کلیدی داره، نکات کلیدی شو در ذهن بسپارید، حالا اون جزئیات و مسائل خیلی لازم نیست. لازم نیست نه. نه. مگه اینکه بگیم مثلا نقد کنید که معمولا همچین سوالی هم ندادم. نقد افراد. نه، بیشتر میخوام اون نکات کلیدی افراد تو ذهنتون باشه. خب اما جناب جان لاک. جناب جان لاک در سال 1632 در انگلستان به دنیا اومد، یعنی همون سالی که اسپینوزا به دنیا اومده. اسپینوزا از مهمترین فیلسوفان عقلگرا که نظام جدید فلسفی حیاتون باشه را انداخت و از خداشناسی هم بحث فلسفیش رو شروع کرد. تقریبا اولین مسئله فلسفی رو خدا میدونست، یعنی همون نظری که جناب علامه طباطبایی بعد از بحث برهان صدیقین میگه اولین مسئله مسئله خداست، حتی قبل از مسئله اصالت وجود. حتی خب این بحث اصالت وجود اینا رو اسپینوزا نداشته، ولی به هر حال صاحب ابداع بوده و نظام فلسفی داشت. جان لاک هم به همان اندازه که اسپینوزا شخصیت مطرحی است در بین عقل گرایان، جان لاک هم به همان اندازه در تجربه گرایی شخصیت مهمی است. شاید شخصیتی به اندازه جان لاک در تجربه گرایان مهم نباشه و شخصیت عاقلی بوده، حساب شده صحبت کرده، ولی حالا ما در بعضی مباحثش هم نقدایی داریم. نه مثل هیوم خیلی شکاک افراطی، نه مثل عرض کنم بارکلی تو بعضی قسمت‌ها شکاک، و نه مثل عرض کنم خدمت شما جناب هابز یک روی کرده مثلا استبدادی در فلسفه سیاسی داشته باشه. نه، کاملا سعی کرده در مباحث تا حدودی به اعتدال نزدیک باشه. حالا انشالله من مهمترین مباحثش رو خدمتتون میگم. در آکسفورد تحصیلاتش رو پشت سر گذاشته، از همان زمان که در آکسفورد درس میخوند با فلسفه انس داشت، از جمله با فلسفه مدرسی که در آکسفورد خب تدریس میشد. اما یک گلهی و انقلقی هم نسبت به اصطلاحات مغلق و پیچیده فلسفه هم داشت که مثلا بعضی بحث‌های انتزاعی محض چه سودی دارن. هر حال چون یه دغدغه تجربه گرایی داشت، طبیعتا دنبال این بود که فلسفه‌ای رو ایجاد بکند که کارآمد باشه و جنبه در واقع تاثیرگذاریش بیشتر باشه. آثاری که جناب جان لاک نوشته چند تا کتاب داره که مهمترینش جستاری در فهم بشر هست. این کتاب متاسفانه کامل ترجمه نشده به فارسی، بلکه خلاصه از این کتاب رو شخصی به نام پرینگل پتیسون خلاصه کرده. کتاب خود جان لاک که بعد آیه رضازاده شفق همون تلخیص رو به فارسی ترجمه کرده. البته خب ترجمه نسبتا خوبی است و تلخیص هم مشخص تلخیص خوبی است، یعنی خوب تلخیص کرده کاملا مباحث بالا بعضی درس ها مبهم هست و اینو در واضح روشن. جناب کابلستون هم تو کتاب تاریخ فلسفهش عمدتا از همین کتاب استفاده میکنه، چون محور و مبنای اساسی جان لاک تو این کتاب اومده. البته کتاب حکومت مدنی هم داره که اندیشه سیاسی ذکر شده، کتاب درباره تساهل نامه‌ای بوده که اینم به فارسی ترجمه شده، اندیشه‌ای درباره آموزش پرورش داره و گفتاری درباره معجزات. دقت کنید ببینید هم در حوزه فلسفه دین حرف داره، هم در حوزه فلسفه آموزش پرورش، هم در فلسفه سیاست و هم در حوزه معرفت شناسی و فلسفه زبان. لذا سعی کرده فلسفه‌هاش مثلا یه فلسفه جامع کاربردی باشه. همونطور که عرض کردم سلوک علمی جان لاک یک سلوک اعتدالی است، سعی کرده از افراط و تفریط پرهیز بکنه. تجربه گرا هست، یعنی معتقده که معارف فطری وجود ندارن. منکر معارف فطری است که بعد انشالله در این باب نظریش رو بیشتر توضیح خواهم داد. اون معتقده که تمام محتوای معرفت از ادراکات حسی و از درون نگری به دست میاد. با حس ظاهر و حس باطن ما به یک سری معارفی میرسیم. اما با اینکه تجربه گراست، با اینکه معتقد داده های حسی منشأ زایش معرفت ها هست، اما شخصیتی است که به هر حال به موضوعات ماوراءطبیعی هم پرداخته، خدا رو قبول داره، برهان برای اثبات خدا ذکر میکنه، استنتاج عقلی رو هم میپذیره و در عرصه‌های متافیزیک حرفایی داره شبیه حرفای عقلگرایان، ولو عرض کردم تجربه گراست، ولی در حتی حوزه الهیات بالمعنی الاخص شکاک یا نسبیگرا نیست. معلوم میشه برای تجربه گرای محض که فقط اعتقاد به حس داشته باشه اینگونه نبوده. در مسائل سیاسی هم باز میبینیم یه شخصیت معتدلی است، هم مخالف هرج و مرج سیاسی است، هم به عبارت دغدغه هابز و توجه داره. هابز یادتون باشه عرض کردم چون براش مهم بود هرج و مرج سیاسی و اجتماعی پیش نیاد و این وضعیت که انسان و گرگ یک دیگرن تعقب پیدا نکنه، معتقد بود که باید ما تمام حقوق سیاسی اجتماعی خودمون رو تفویض کنیم به حاکم. این به خاطر این راه حل رو ذکر کرده بود. با اینکه جان لاک دغدغه هابز رو داره، ولی معتقد به نظر هابز نیست. من میگم فلسفه سیاسی هابز سر از استبداد در میاره. معتقد مردم حقوقی دارن، همه حقوق هم لازم نیست به حاکم تفویض بکنن و نظارت بر عملکرد حاکم هم دارن. حاکم باید با رعایت تساهل، تساهل نه به معنای نسبیگراییش، یعنی مدارا، با همون رعایت مدارا بیاد جلو به هرج و مرج سیاسی اجتماعی رو بگیرد. یعنی هم جلو هرج و مرج رو بگیرد، هم نوعی مدارا با رعیت و مردم داشته باشه. ببینید این کاملا نشون میده اعتدالی که یا مثلا در فلسفه دین خودش آدم دینداری است، اما مخالف تعصب و غیرت‌های غیر معتدلانه است. خلاصه این اعتدالتون عباسش هست. عرض کردم حالا من این اعتدالی که میگم، نمیخوام بگم حرف دیدگاهشون حق است و اشکال برش نیست، ولی اینکه مثلا اون تعصبای خیلی عجیب غریبی که مخصوصا در بین مسیحیت اتفاق میافتاد که کسی اصلا حق اظهار نظر حتی در مسائل علمی رو نداشت، با این شیوا مخالف بود، از اون طرف به هر حال با هرج و مرج اجتماعی و سیاسی هم مخالفت می‌ورزید. حالا چقدر در کتاب حکومت مدنی تو بحث‌های جامعه مدنی ایشون چقدر موفق شد نظام سیاسی خوبی ارائه بده، اون بحث دیگری است. ویژگی برجسته‌ای که به نظر ما جان لاک داشته اینه که ایشون درباره فهم آدمی پژوهش مستقلی انجام داد. یعنی متوجه این نکته بوده که کلیدی ترین بحث بحث معرفت شناسی است و ما بعد از معرفت شناسی شروع کنیم. همون دغدغه‌هایی که امثال دکارت و بیکن و هابز و اینا هم داشتن، ولی ایشون اومد توجه داشت و پژوهش مستقلی در اون معرفت شناسی به این صورت نوشت. اما اینو توجه داشته باشی، این کتاب جستاری در فهم بشر گرچه عمده مباحثش معرفت شناسی، اما معناش این نیست که به همون تعریف خاصی که ما از معرفت شناسی داشتیم اینطوری تو این کتاب کار کرده که بیاد بگه معرفت شناسی چیه، ساختارش چیه، مسائلش چی است، بعد یک یک مثلا باید چینش منطقی مسائل معرفت شناسی رو بگه. نه، اینطوری کار نکرده تو این کتاب، بلکه به بعضی مسائل کلیدی معرفت شناسی پرداخته. بحث غیر معرفت شناسی هم در کتابش هست که ما خلاصه‌ای از کتابش رو هم اینجا آوردیم. اما چکیدی از عقاید جان لاک را اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، به طور کلی جان لاک در 5 حوزه مباحثش رو مطرح کرده. یکی معرفت شناسی، یکی فلسفه زبان که بحثی فلسفه زبانش هم تو همون کتاب جستارش هست، یکی فلسفه دین، یکی فلسفه اخلاق، یکی دیگه فلسفه سیاسی. در این 4 حوزه، هرچند در حوزه فلسفه سیاسی خب یا معرفت شناسی بحثاش اینا داریم مفصل تر. اولین، حالا من خلاصه مسائل ایشون رو در اینجا عرض کردم، 10-11 تا نکته اصلی و کلیدی فلسفه جان لاک رو گفتم که حالا مهمترینشون باز میگم خدمتتون. یکی این که اولین حرف کلیدی جالناک این است که ایشون منکر تصورات فطری است. تصورات اینجا چون توجه داشته به معنای تصور در مقابل تصدیق نیست، یعنی ادراک ها، چه در حوزه عقل نظری چه در حوزه عقل عملی. چون معتقد ما فطریات نداریم، اینطور نیست که ما وقتی به دنیا آمده باشیم یک سری حقایق نظری یا عملی در جان ما تعبیه شده باشد. بخیر، ما نفسمون لوح سفیدی بوده که در همون ابتدایی که انسان متولد میشه لوح سفیدی است، بعدن در اثر مطالعه و تجربه و امثال اینا این لوح سفید پر میشه. لذا فطریات و حقایقی در جان ما تعبیه نشدن. این منظور این نیست که جناب جان لاک مثلا منکر بدیهیات باشه، مثلا استحال اجتماع نقیزیان قبول نداشته باشه، بلکه بحث دقیقا در این است که آیا ما وقتی به دنیا آمدیم حقایقی در جان ما تعبیه شدن یا نشدن، با یه حقایقی بیرون به دنیا آمدیم یا نه. بس اینجاست. حالا ممکنه کسی اینو نپذیرد، باز معتقد باشه که به هر حال ما در یک مرحله به بدیهیاتی میرسیم، یعنی تصور مورد محمول کافی است برای تصدیق. بعضی ممکنه نپذیرند. جان لاک فعلا منکر تصورات فطری به این معناست که یک سری حقایق در جان ما تعبیه شده باشه، عکس شده باشه، اینو قبول نداره. و چقدر مفصل در این کتابش به این بحث پرداخته که من در همین خلاصه ای که از این کتابش آوردیم بعضی از ادله ایشون رو ذکر کردیم که به چه دلایلی فطریات رو منکره یا به چه دلایلی معتقده. بله، این بدیهیات اکتسابی میدونه. مثلا یکی از دلایل جان لاک اینه برای انکار فطریات، میگه با وجود ابزارهای خدادادی برای شناخت مثل چشم و گوش، چه معنایی دارد که بعضی از ادراکات ما جبلی و فطری باشند؟ خدا که به ما گوش و چشم داده دیگه برای چی فطریات به ما بده؟ خب ببین، استدلال نیست، این استبعاده. یعنی مثلا با وجود این که نیازی نیست، خب نیازی نباشه، ولی دلیل نمیشه که خدا نداده. مثل اینکه فرض کنید کسی بگه آقا ما اگر یه چشم داشتیم که میدیدیم، دیگه چه نیازی خدا دو چشم به ما بده؟ حالا دو چشم بده محال نیست، این استدلال اصلا منطقی از اینجور استدلالای ضعیف داره. من تقریبا عمده استدلالایشون رو بر انکار فطریات نقد کردم، ولی نمیخوام بگم که ما هم دلیلی بر وجود فطریات داریم. ما واقعا در باب فطریات ساکتیم، یعنی این که فطریات به این معنا، چون توجه دارید فطریات مشترک لفظی است، معانی مختلفی داره. یه معناش قیاسات ها معان درست خضا یا قیاسات ها معان، اونو که ما قبول داریم. یک فطریات میان یعنی بدیهیات، اونا قبول داریم. یک فطریات میان یعنی اولیات، اونا ما قبول داریم. اما فطریات به این معنی که سری ادراکاتی که خدا در جان ما تعبیه کرده وقتی به دنیا میاد همراهمون بوده، اینو ما نه دلیلی بر اثباتش داریم نه دلیلی بر نفی داریم. لا ادری، نمیدونیم. ما که حالا من که بچگیم یادم نیست، نه حالا شما یادتون از یا نیست، یادتون هست؟ بله. ما که یادمون نیست که حالا به هر حال آیا واقعا از همون دوران مثلا فرض کنید دو سه روز اولی که به دنیا آمدیم واقعا این معرفت ها همراه بودیم، این که نمیدونیم. فوقش خیلی مثلا آدم مستعدی باشیم، مثلا ممکنه دوران مثلا دو سالگیمون فرض کنید یا یک سالیمون یادمون باشه، اونم یه حادثه ممکنه برای ما اتفاق افتاده باشه که در ذهن ما مثلا مونده باشه. دیگه اینکه مثلا روز اول تولدمون رو معمولا کسی یادش نیست، چه میدونیم؟ تازه اگر هم یادش بیاد این مسئله در ذهنش نیست که معرفتای در وجود حق وجودش حق شده یا حق نشده. لذا ما که تجربتا اینو نداریم، دلیل عقلی و برهان منطقی بر نفی و ایجابش هم نیست، میمانه دلایل نقلی. که دلایل نقلی هم که خب دیدید دیگه، از اون آیه سوره نحل که به هر حال استفاده بعضی کردن، ما وقتی به دنیا آمدیم هیچ معرفتی نداشتیم، خدا سمع و بصر به ما داد، لعلکم تشکرون، که به هر حال شده عملی هم به این است که ما از این ادراکات استفاده کنیم. بعضی هم مثلا از فالهما فجورا و تقوا مثلا خواستن استفاده کنن، یه ادراکاتی همراه ما وجود داشته. خب خیلی بحث و حرف و حدیث ها اینجا هست و اونش هم محل بحث اثباتن یا نفیان، بعد بگیم لا ادری، حالا لازم نیست هر مسئله ای حل بشه. علی حال ایشون انکار میکنه، میگه تصورات فطری به این معنا نداریم. هر چی تصورات یا تصدیقات فرق نمیکنه. مثلا خود کانت چیز دکارت گفتیم دیگه، دکارت ایات باشه مثلا میگه آقا وجود یه تصور فطری است، در جان ما حقیقت وجود تعبیه شده، یا مثلا امتداد، اینا رو ما فطرتا میابیم.
شناخت مثلا خدا
یا مثلا بله بعضی شناخت خدا رو می امر فطری دانستن که از بد به تولد ما مثلا این در وجود ما حق شده. حالا در این که مصادیق فطریات چی است، باز بین خود قائلان فطریات اختلاف است. اصلا در واقع اختلاف عقل گرایان و تجربه گرایان غربی اروپایی در اینه، عقل گرایان معتقدند که فطریات داریم، یعنی از بد به تولد یک معارفی همراه ما زاییده شده. تجربه گرا اینو قبول ندارن. تجربه گرا میگن منشأ ادراکات تجربیاته، هم در حوزه تصورات و هم در حوزه تصدیقات. و ما اینجا در واقع میگیم فطریات به این معنا نزد عقل گرا نزد تجربه هیچ کدومش برای ما اثبات شده نیست، نسبت به هر دو ما ساکتیم. از اینجا نه عقل گراییم نه تجربه گرا. نکته دوم این است که جان لاک معتقد است تجربه و احساس، تجربه و احساس یعنی تجربه بیرونی و احساس درونی، ذهن انسان رو آماده میکنه تا علم و ادراک و تصورات برای انسان حاصل بشه، و به این معنا دیگه میشه تجربه گرا. وقتی فطریات رو انکار کرد، یک، خب حالا منشأ معرفت چیه؟ منشأ معرفت احساس درونی و تجربه بیرونی، با حواس ظاهری میبینیم، شناخت حاصل میبینیم، یا احساسات درونی. مثلا شما تصور رو که میگید مثلا من تصوری دارم، از کجا میبینید؟ با چشم میبینید تصورتو، یا با گوش میشنوید، یا لمسش میکنید، یا با ذائقتون درکش میکنید؟ اینو با حس درونی میابید که تصور دارید، فکر میکنید، اندیشه ای دارید. این از طریق در واقع حس باطنی و حس درونی است. دکارت جناب جان لاک معتقد است که تجربه و احساس ذهن آماده میکنه تا ادراکات پیدا بشه. پس ما ادراکات ما قبل تجربی و ما قبل احساسی نداریم. حتما اول یه چیزی رو تجربه میکنیم یا احساس میکنیم، بعد از این طریق تصور پیدا میشه. مثلا من شما رو میبینم، صورت شما در ذهن من پیدا میشه، یا یه احساسی در درون خودم دارم، بعد از اون احساس عکس برداری میکنم، صورت و تصوری یا تصدیقی پدید میاد. منشأ ادراکات اینه. این است که در واقع از این جهت در واقع میشه گفت ما به این لحاظ فلسفه ما تجربه گراست، چون ما هم معتقدیم من فقط حسن فقط علما. ما هم معتقدیم که منشأ ادراکات ما حسه، یعنی اگر حواس ظاهری و حواس باطنی رو نداشتیم اصلا معرفت برای ما حاصل نمی شد. یعنی به عبارت دیگه اولین ادراکات ادراکات حسی است که میاد. اول تصور حسیه، بعد از تصور حسی تصدیق تصور عقلی پیدا میشه، بعد از تصور عقلی تصدیق عقلی، و بعد در واقع چی؟ تصور تصدیق حسی. فرایند اینه، تصور حسی بعد تصور عقلی، یعنی تصور حسی انتظار میکنیم، معقول اول معقول ثانی پیدا میشه، بعد از تصور عقلی تصدیق عقلی، و بعد تصدیق حسی. اصلا وقتی میگید هوا روشن است، این تصدیق حسی است. قبلش تصور حسی تصور عقلی تصدیق عقلی داشتی. وقتی میگید هوا روشن است، قبلش تصور حسی از مثلا هوا یا روشنی داشتی، اما حسی جزئی بوده. بعد اومدید از این یه تصورات کلیتری درست کردید، معقول اول معقول ثانی درست کردید، بعد از این معقولات اول و معقولات ثانی اومدید مثلا تصدیقات عقلی مثل اصل تناقض اصل علیت رو به دست آوردید. بعد وقت میگید که هوا روشن است، اگر اصل علیت رو قبول نداشته باشید که نمیگید هوا روشنه، چون اصالیت قبول دارید میگید روشنی هوا بر ذهن من تأثیر گذاشت، پس حتما در خارج یک واقعیتی هست که این معلول در ذهن من پدید آمده. اجتماع نقیض رو محال میدونید، ازا میگه هوا روشن است، نمیتونم روشن باشدم نباشم. پس قبل از این تصدیق حسی تصدیق عقلی داشتی، تصور حسی، تصور عقلی، تصدیق عقلی، تصدیق حسی. در این جهت ما با تجربه گران موافقیم. یه تجربه گران هم میگه که این تصور حسی با حس به وجود میاد، درست؟ حس مثلا بیرونی یا حس درونی. خب جان لاک هم همین حرف رو میزنه، میگه اگر این حس درونی و بیرون نبود تصورات پدید نمی آمد. نکته سوم جان لاک این است که تصورات در ابتدا تصورات ساده هستند. اول تصورات ساده، حالا یا از راه احساس و انفعال اعضای حاسه در ذهن یا از طریق درک و فکر حاصل میشه. تصورات ساده، مثلا شما با حس بینایی نگاه به این میز میکنید، رنگ در ذهن شما میاد جدا، شک در ذهن شما میاد جدا، بعد در ذهن شما میاد جدا. این تصورات حسی ساده. یا از طریق درک یا فکر حالات احوالات روانی، مثلا شما به درون خودتون مراجعه کنید میبینید فکر میکنید، دقت میکنید یا شک دارید، این همی تصوره، تصور تردید، تصور شک، تصور فکر، تصور دقت، اینا همه از درون پیدا شده. حالا یا تصورات از طریق درون یا از طریق بیرون، عرض کردم نکته دوم. در نکته سوم میگه اونی که احساس درونی یا بیرونی برای شما ایجاد نه، اول تصورات ساده است، اول تصورات مرکب پیدا نمیشه، تصور ساده است، تصور رنگ، تصور شکل، تصور بعد. بعد که این مرحله پیش رفت وقت تصورات مرکب برای شما به وجود میاد. تصوری از میز دارید، این میز تصور مرکبی است. یعنی اگر تصور رنگ، شک، بعد و امثال اینا پیدا نمیشد، تصور از میز هم حاصل نمیشد. این که شما تشخیص میدین مثلا این زید غیر از امره، امر غیر از بکره، بکر غیر از خالده، چون اول تصورات بسیط اومدن بعد اینا رو ترکیب کردید. نکته چهارمی که جان لاک داره این است که ذهن انسان نمیتواند خودش به ذات تصوری رو ایجاد بکند یا تصوری رو از بین ببره. کار ذهن دریافت تصورات، ذهن تنها منفعل است، پذیرای صوره. به تعبیر همون بحث‌های منطقی خودمون، ذهن مثل آینه‌ای میموند که صورت‌ها رو میپذیرد. بدون که آدمی را خوب ایست در راکه که منقش کرده در روی صوره هشه، چنانچه در آینه، مثل آینه است، صورت‌ها درش منعکس میشن. ذهن صورت نمی سازه، ذهن صورت از بین نمی بره، بلکه واقعیت‌های خارجی از طریق حس ظاهری و باطنی هست که تصور رو در ذهن ما ایجاد میکنه. ذهن کاملا منفعل است. البته بعدش که پیش رفت ذهن، ممکن البته از همون تصورات تصور مرکبی رو خودش بسازه، اسب بالداری رو مثلا بسازه، ولی اون تصورات اولیه که پیدا میشن ذهن نساخته. برخلاف حرفی که کانت داره، کانت میگه همون تصور اولیه که پیدا میشه هم باز ذهن فعالانه عمل میکنه، که اینجا تو بحث کانت خواهیم بود. نکته پنجم این است که جناب کانت، جان لاک، تصورات ساده رو که از اشیاء خارجی و واقعی پدید میان، اینا رو بر دو قسم تقسیم کرده، گفته بعضی تصورات صفات اولیان، بعضی صفات ثانویان. البته بعدن در ادامه یه صفات ثالثه و سومین صفات رو هم ذکر میکنه، ولی تو تقسیم بندی میگه ما تصورات ساده‌ای که از اشیاء حاصل میشن به دو دسته تقسیم میشن، صفات اولیه، صفات ثانویه. نمیگه سه قسم، ولی بعد میگه یه قسم سومی هم داریم میتونیم اضافه کنیم. حالا اول دوم بگیم تا برسیم به سوم. صفات اولیه چیه؟ صفات اولیه میفرماد تصوراتیه که کاملا مماثل با اشیاء خارجه، یعنی عیناً صفتی است که از شی خارجی گرفته شده، مطابق با شی خارجی است. مثل تصور جسمیت، تصور بعد، شک، عدد، سکون، حرکت، اینا خواص جسمن، همونطور که اصلا شما درکش میکنید. یعنی اشیاء فی انفسها این صفات اولی رو دارن، اما صفات ثانویه صفاتی هن، صفات اشیایی هن آنگونه که ما در میابیم. ممکنه واقعا اونطور نباشه. مثلا فرض کن رنگ رو ما در میابیم، این در زرد است. بوی مثلا خوبی میاد، بوی بدی میاد. مثال میزنم الان بوی بدی نمیاد ها، مثاله. آره نبیدم خدمت تو عرض کردیم یا نه، ما اول راهنمایی فکر کنم بودیم. یه دانش آموز لندهوری تو کلاس داشتیم، این اهل منطق هم نبود، خیلی قالتاق بود، الان هم هستش تو جبه و جنگ هم فعالان جبه بود. ایشو خب هر یک سال کلاسشو دو سال میگذران، ما مثلا اول راهنمایی که بودیم ایشون مثلا بعد دیپلم میگرفت اون موقع مثلا یکم کمتر. یه معلم ریاضی داشتیم که تو جنگ هم اسیر شد و بعد آزاد شد. وقتی میومد اولین تا پای تابلو من یه معادله مسئله پای تابلو مینوشت، اینو کی برده جواب بده؟ خب اگه جوابی میداد، جواب که میداد بعد میگفت چرا، چراشو جواب میداد بعد میگفت چرا، اون چرای بعدی جواب میدید میگفت چرا. خلاصه نه ذهن ریاضی داشت، میخواست برسونه شما رو تو به بدیات. ما هم عالیمون نمیشد که بابا این بلند ما داره کار میکنه، ناراحت بودیم که مثلا ول نمیکنیم که چرا جوابش درست یا غلطه، که چرا چه. این دانش آموزی که عرض میکنم، دانش آموز لند ببخشید، این معمولا هم برحال دم در ببخشید می نشست بلا تشبیه البته آقا شنش حجله از این حرفا. این یه روز ما وقتی میخواستیم وارد کلاس بشیم، دم در کلاس باشه، همون معلم خب نیومده بود، از صف که اومدیم بیم تو کلاس، دم در وایساد، یه شیشه عطر هم دستش بود، گفت دستاتون رو باز کنید عطر بزنم بهتون و به خودتون هم بمالید. ما خواهم ازش میترسیدیم، تا اون دستو دستمون باز میداریم میزد و میمالوندیم بعد میرفتیم تو کلاس. عطر نبود، عصاره لجن بود بگم، عصاره یک بوی بدی اصلا عجیب، ما حالم داشت به هم میخورد، این استفراغ میکردیم اصلا دارم بدی. خب کم کم دیگه عادت کردیم بهش، همه بچه کلاس رو هم حد زد، همه رو از دم. آقا تو کلاس ما نشستیم، معلم وارد کلاس شد، باز مثل همیشه یه مسئله نوشت و کی جوابشو بلده و آقا یه ده دقیقه یه رو تحمل کرد، اما هی میرم پیرو نمیومد، هی میرم نفسی تازه میکرد. گفت بچه ها بوی بدی شماست. به ما هم گفته بود اون آقایی که همون دانش آموزه که اگر گفتید ما پدرتون در میارم. ما هم ازش میترسیدیم، آقا بوی بدی، همه گفتیم نه آقا خبری نیست، هیچ مشکل عادیه مثل همیشه هست. واقعا من یه بوی بدی استفاده این بیچاره هی میرم. آقا نیم ساعت نتونست تحمل کنه، گفت پدر سخته ها چیکار کردی؟ در رفت و خلاصه رفت دفتر و مدیر رو فرستاد، مدیر مدرسه، مدیر مدرسه آمد تا آمد تو دیده حالا زب میشه من دیده بابا من فکر میکنم همه تو کار خرابی کردی، دقیقی بوی طبیعی نیست. با همون تعبیر خلاصه شفافش گفت. ما هم میترسیدیم که مثلا بگیم بابا قصه از این قرار ما این. خلاصه اگر اونجا ما جان لاک خونده بودیم، میتونستیم به آقا بگیم که این جز صفات ثانویه است، صفات ثانویه بیانگر واقع نیست، این چیزیست که تو داری در میابی، نه اون چیزی که واقعا هست. جان لاک حرفش اینه جسمیت، بود، حرکت، سکون، اینا صفات اولیه هست. یعنی واقعا جسم این صفات داره، اما رنگ، بو، صدا، طعم، حرارت اینا مماثل اشیا نیستن. اینطور نیست که واقعا حرارت در اشیا باشه، طعم در اشیا باشه. لذا شما میبینید یه غذایی رو میگید خوش طعمه، یکی دیگه همون غذا رو میخوره میگه بد طعمه. معلوم میشه طعم جز صفات اشیا نیست، یعنی صفات مماثل اشیا نیست. لذا ایشو ازش تعبیر میکنم به صفات ثانویه. البته ما اینجا یک حاشیه‌ای هم داریم که به جای صفات اولیه و ثانویه که بگیم بعضی صفات صفات اشیا هستن، بعضی صفات صفات اشیا نیستن، ما در میابیم بهتره بگیم بعضی صفات اصلا صفات نسبی هستن. نسبی نه نسبیت معرفت شناختی، نسبیت هستی شناختیه. یعنی اصلا وقتی میگید، شاید یادتون باشه تو معرفت شناسی هم اینو عرض کردم، وقتی میگیم مثلا فرض کنید بو یا طعم، اصلا حقیقت طعم عبارت است از اون چی که ذائقه ما درک میکنند از پدیده. یعنی در واقع این طعم زائیده پدیده خارجی و ذائقه ماست، حقیقتش اینه. و اگر کسی بخواد دو تا حقیقتی که با هم ترکیب شدن صفتی براش بگه، اینم صفت حقیقی اوناست، نه صفت مماثله. یعنی واقعا این پدیده با ذائقه ما، این غذا با ذائقه ما که ترکیب میشه طعمش اینه، همیشه هم همینطوره. اما این غذا با ذائقه یکی دیگه ترکیب میشه یه جور دیگه است. یعنی نه اینکه صفت شی نیست، صفت شی است، اما اینجا شی دیگه غذا نیست، شی غذایی است که با ذائقه ترکیب شده است. مثل اینه که شما یه وقت صفت اکسیژن رو می‌بینی، یه وقت صفت هیدروژن، یه وقت صفت ترکیب این دوتا رو که H2O باشه رو می‌بینی، یه وقت یه صفتی با H2O نسبت میدید که اکسیژن و هیدروژن نداره اما H2O داره. پس صفت شیعه اما صفت اکسیژن یا هیدروژن نیست، صفت یه پدیده ایست که ترکیب شده از اکسیژن و هیدروژن. خب الان هم دو تا پدیده با هم ترکیب شدن، یه پدیده به نام غذا هست، یه پدیده به نام ذائقه هست. الان این ذائقه شما هم یه پدیده ایست، این دو تا با هم ترکیب شدن، یه امتزاجی صورت گرفته، بعد یه طعمی برای شما حاصل میشه، یه مثلا یه ادراک خاصی حاصل میشه. این واقعا صفت این پدیده است، اما این پدیده مرکبه. و این نکته رو جان لاک توجه نکرده، نظام خیال کرده که همه صفات باید صفات یه شی باشه. بله صفت جسم، جسمیت برای جسم مال جسمه، عجبه. اما رنگ برای جسم مال جسم نیست، رنگ ترکیبی از جسم و شعاع نور. یعنی این جسم و شعاع نور مجموعاً رنگ رو پدید میاره و این صفت، صفت در واقع اولیه این شیء مرکبه. وقت بعد ایشون در ادامه یک دست سومی هم از صفات رو ذکر میکنه که عبارت از تغییراتی که اجسام در یکدیگر به وجود میارن. مثلا آتش سر رو آب میکنه، آفتاب موم را تغییر میده. این تغییرات میگن اسمشو میذارن صفات ثانویه. صفات ثانویه عبارت تغییراتی است که اجسام در یکدیگر به وجود میارن. به این معنا شاید همون مثالی که الان زدم درباره صفات ثانویه اصلا بشن جزء صفات ثالثه در واقع. یعنی ما در واقع صفات ثانویه به این معنی که جان لاک میگه نداریم. اینم عرض کنم نکته پنجم. نکته ششم اینه که لاک بعد از بحث از تصورات ساده میره سراغ تصورات مرکب. تصورات مرکب توسط ذهن ساخته میشن اما با کمک تصورات چی؟ ساده. در واقع اینجا ذهن دیگه فعالانه عمل میکنه. مثلا فرض کنید تصور سپاه یه تصور مرکبی است. از تصوری که شما نسبت به سرباز الف، سرباز ب، سرباز جیم داری، یه تصوری درست میشه برای تصور سپاه. تصور جنگل، شما تصور درخت، این درخت، اون درخت، اون درخت، اون درخت داریم، بعد یه تصوری برای شما پیدا میشه به نام تصور چی؟ جنگل. پس بنابراین تصورات مرکب زایده تصورات بسیدن که در بند 4 عرض کردیم. پس بنابراین ذهن در تصورات بسیط منفعله، اما در تصورات مرکب چیه؟ فعاله. اینم نکته بعدی که البته ایشون میگه ذهن در ایجاد تصورات مرکب 3 نوع کار انجام میده. بعضی کاراش ترکیبه، بعضی کاراش اضافه است. مثلا غلامو به زید اضافه میکنه میشه غلام زید. گاهی اوقات ترکیب میکنید درختها رو جنگل، گاهی اوقات امتزاع میکنید. یه تصورات مثلا بسیطی که میبینید ازش یه مفهوم امتزاع میکنید، مثلا فرض مفهوم انسان که از زید و عمرو بک امتزاع میشه. بعد میگه که تصورات مرکب به 3 دسته تقسیم میشن. اینم نکته مهمی است. بعضی تصورات مرکب احوال و اعراضن، بعضی جواهرن و بعضی اضافاتن. این 3 دسته تصورات مرکبن. احوال یا اعراض یعنی همون چیزهایی که قائم به نفس نیستن، اون اعراضی که ما تو فلسفه خودمون هم داریم، قائم به وجود خودشون نیستن. در واقع احوال تصورات مرکبی هستن که خود به خود به وجود نمیان، قائم به نفس هم نیستن، وجودشون قائم به اشیاست، همون چیزی که ما تو میگیم اعراض. جواهر تصورات اشیایی هستن که قائم به ذات هستن. لذا ایشون جوهر جسمانی رو میگه جوهره، نفس رو میگه جوهره، وجود رو هم میگه جوهره. وجود خود وجود هم یه جوهر میدونه، جوهر جسمانی هم جوهر میدونه، نفس هم یک جوهر میدونه، میگه اینا خواهم به ذات هم. البته ما خب مثلا وجود رو میدونیم این مفهوم انتزاییه، ولی ایشون نه، وجود رو هم یک حقیقت جوهر میدونه. بله؟ چی؟ خب بله دیگه، شما به هر حال وقتی مثلا فرض بکنید حالا عرض این وجودی که ایشون میگه تو بعضی عباراتش برمیاد که وجود خدا منظورش هست، وجود خدا یا وجود مثلا کل هستی، در هر دو صورت میشه مفهوم مرکب. اگر وجود خدا باشه که خب شما خدا رو عبارت میدونید از یک موجودی که عالم و قادر و یعنی چند تا مفهوم مرکب رو جمع میکنید تا خدا درست میشه. اگر کل هستی بدانید، کل هستی هم یک حقیقت مرکبی است، در هر دو صورت مرکب. بله، وجود متعدد رو ازش تعریف کنیم به وجود. این هم دسته دوم. پس اعراض و احوال یک دسته، جواهر دو دسته، دسته سوم اضافات هست. منظورش از اضافات همون تصوراتی هم که به صورت مقایسه به دست میان، تقریبا چیزی شبیه معقولات ثانیه فلسفی که ما میگیم، مثل علت و معلول. شما تا معلول نداشته باشید علت ندارید، تا علت نداشته باشید معلول ندارید، با مقایسه اینا به دست میان، تقدم و تأخر، مثلا عینیت و ذهنیت و امثال اینا، حدوث و قدم، اینا اضافات هم. اضافه یعنی متضایفینن، برحال علت و معلول متضایفینن، حدوث و قدم متضایفینن، انتظایی هم هستن. اینا نه از سنخ جواهرن، نه از سنخ اعراضن، بلکه از سنخ انتظاییاتن. اضافاتی که ایشون میگه منظور انتظاییاته، نه اون اضافه که از سنخ مقولات باشه. نکته بعدی که جناب جان لاک میگه یه بحثای زبانشناسی داره که با بحث معرفت شناسی ارتباط میده. اینم نکته مهم نیست. من به نظرم این از امتیازاتی است که فلسفه غرب داره. ما ببینید معمولا تو فلسفه خودمون یه ذهن داریم و یه عین، و معمولا رابطه این دوتا در فلسفه ما بحث میشه، درسته؟ علم و ادراک، و بعد میگن آیا ادراک ها میخواد با واقع هستن یا نیستن. اما غربی ها معتقدن که یه مثلث سه‌ضلعی داریم، عین، ذهن و زبان. حالا این تعبیر بنده است البته، مثلث سه‌ضلعی، ولی این ستا رو باید هر ستا رو لحاظ کرد.
زبان حکایت از ذهن داره و ذهن حکایت از عین داره. پس معلوم شد بین زبان و عین هم یک رابطه برقرار هست. شما فرض کنید در زبان میگید که جنگل، این زبان، این لفظ جنگل، زبان یعنی الفاظ دیگه، این الفاظ حکایت میکنه از یه تصوری که شما در ذهنتون دارید از جنگل، این تصور هم حکایت میکنه از واقع خارجی. اگر ما توجه نکنیم به رابطه این سه مقوله، گاهی اوقات چیزی که واقعیت در خارج ندارد واقعیت براش میپنداری. مثلا خیال میکنیم یه جنگل هم یه واقعیتیست که منحاز و مستقل در خارج، در حالی که غیر از این تعداد درخت‌ها چه پدیده دیگه‌ای به جنگل نداریم. لفظ علیت حکایت میکنه از مفهوم علیت، اما مفهوم علیت حکایت میکنه از این که ما یه واقعی در خارج به نام علت یا علیت، یا نه علیت منشه انتزاع خارجی داره اما ما به ازاع خارجی نداره. وقت میفهمیم که نسبت بین زبان و عین نسبت عموم و خصوص ممکنه یه جایی آلا مطلق یه جایی منوج باشه، یعنی بعضی از الفاظ داریم که گرچه صورت ذهنی دارن اما عین خارجی ندارن، موهوم هم نیستن، منشأ انتزاعشون خارجی اما مابزای خارجی ندارن. ممکنه یه عینیت هایی در خارج باشه که زبان و ذهن هنوز اینا رو بیان نکرده، تصور نکرده، از این جهت میشه عموم و خصوص منبعش، ولی نسبت به اون چه که ما درک کردیم عموم و خصوص مطلق هست. یعنی اون چه درک میکنیم و زبان الفاظ برای جهر کردیم اینطور نیست که عینیت خارجی داشته باشه. اون بحث قیچی اوکام، تیغ اوکام که میگم ما باید قیچی کنیم بعضی مفاهیم و یه مقداری هستی رو کوچکترش بکنیم، عالم رو کوچکترش کنیم، یعنی عالم زبان ما و عالم ذهن ما گاهی اوقات بزرگتر از عالم عینه، چون یه الفاظی درسته میخوام بگم اینا مابعدهای خارجی دارن در حالی که اینطور نیست. و از شبیه بحث وجود و ماهیت، من معتقدم یکی از بحثایی که تو فلسفه این همه وقت ما رو گرفته این است که وجود و ماهیت زبانن دوتاست. وقت این بحث پیش میمد خب حالا این دوتا هر دو ما به ازای خارجی دارن یا ندارن، یکی داره یکی نداره، یکی اصالت یکی اعتباریت، این بحثایی که پیش آمده، در حالی که این یک واقعیت بیشتر نیست، یه واقعیت دارید اما دو مفهوم از این گرفتید، یه مفهوم وجود مثلا یه مفهوم انسان. زبان هم دوتا شده، یعنی لفظ انسان و لفظ وجود. چون اینجا دیدیم دوتا لفظه و دوتا مفهومه، دغدغه اینو داشتیم که واقع خارجی هم دوتاست یا یکیست، اگر یکیست چرا، اگر دوتاست چرا. هیچ تلازمی نیست بین این، ما میتونیم یه واقعیت خارجی هم داشته باشیم و دو تا مفهوم و دو تا لفظ هم باشه، اصلا از یک واقعیت ما دو تا مفهوم انتظار بکنیم، چون دریچه مفهوم دریچه محدودی است. مثل اینه که شما از این پنجره نگاه میکنید یه گوشه از خیابون رو میبینید، از اون پنجره گوشه دیگه شو میبینید، اگر پنجره دیگه ای بود باز گوشه دیگه شو میدیدید، دارید سه گوشه، یعنی معنیش اینه که خیابون سه تیکه است، پنجره سه تیکه به شما نشون میده اما واقع خارجی هم سه تیکه است. که بعد وقت این سوال کنیم بگیم خب این تیکه اصیله است یا اون تیکه اصیله، اصلا سوال سوالی به انتفاع موضوع میشه. حالا اینا البته این وقت جایی نقد نکنید شریع ما رو قطع کنن، حالا انشالله بذارید تا بله ریشمون سفید بشه و که به هر حال بله حسابی از حرفام ببرم. الان اگه این حرفا رو پخشون میگم مثلا فلسفه نفهمیده، درس نخونده، بابا این اگر فلسفه میخوند استاد میدید این حرفا رو نمیزه، این چرت و پرتا رو. توجه دارید اینه که خب به هر حال فعلا حالا خیلی بین خودمون باشه، به هر حال جلسه خصوصی هست و مخفی هست و بله سری، اینا بذارید حالا بعدا اینا رو، امروز ما
صبح مشهد برای یه جمعی از نیروهای سپاه بحث دین و اخلاق رو داشتیم، بعد که تمام شد یه چند نفر اومدن و سوالاتی داشتن مطرح کردن و یه عده‌ای اومدن پرسیدن که این آقای خسروبرا که کتاب‌هایی داره و مثلا نوشته‌های و اینا کلام یا اینا با شما چه نسبتی داره؟ گفتمش که خوبه چه نسبتی داشته باشه؟ گفت ما حد میزنیم مثلا پدر شماست، باباته. گفتم نه، من بابام کاسب بوده، خب این نوشته های خودم هست. یکیشون گفت من خیال میکردم آقای خسروبرا یه آدم 60-70 ساله ریش سفید و اینا. گفتم خب حالا یه هیکلی و چاق و چله مثلا بر... حالا دیدیم من بابا یه جوان 20 ساله است. گفتم چه 20 ساله، چه 14 ساله بابا. مثل این پیر زن ها دوست دارن بهشون میگه 14 ساله. بله، اصلا تو یکی از چیزایی که میتونه، یعنی باید این کار یه زمانی انجام بگیره، ما بحثای زبانشناسی که تو اصولمون داریم باید بیاریم تو فلسفه. یعنی نمیگم اصول نیاز نداره، چرا، باید در جای خودش اونجا هم استفاده بشه، ولی فلسفه ما بحثا نیازه. یعنی به عبارت اصلا یه بخشی از فلسفه زبانه، توجه داریم؟ یعنی این بحثا باید روشن بشه، بحثای دلالات و اینا. به خاطر همین مرحوم ارسطو رضوان الله تعالی علیه بحث باری ارمیناس رو مطرح میکرد که در واقع هرمنوتیک هم از همون یه معنا گرفته شده. یعنی مباحث الفاظ و مباحث قضایی ها جزء فلسفه است، نه اینکه منطقی را بحث از الفاظ نیست، نه یک بحث لفظ را عارضی است، نه بحث ذاتیه. اصلا ما یعنی اگر بحث الفاظ عارضیه، بحث ذهن هم عارضیه، چون شما از ذهن میخواید عالم خارج رو بشناسید، ما از طریق زبان با ذهن ارتباط پیدا میکنیم. اگر این عارضی، اونم عارضیه، هیچ فرقی بین زبان و ذهن نیست. به همون اندازه که در فلسفه شما نیاز به ذهن شناسی دارید، نیاز به زبان شناسی هم دارید، چون از طریق زبان شناسی به ذهن شناسی منتقل میشه، از طریق ذهن شناسی به عین شناسی میرسید. اینا
مثلا میگن زبان
اشکال نداره. الان ببینید بحث در این نیست که منشأ پیدایش اینا چیه. یه بحث این است که زبان رو کی ایجاد میکنند، کی خلق میکنند. خدا زبان رو ایجاد کرده، انبیا ایجاد کردن، مردم ایجاد میکنن. ذهنیات چی ایجاد میکنه؟ واقعیت‌های خارجی ایجاد میکنه، خدا ایجاد میکنه، ذهن ما فعال منفعل. این یه بحثه. یه بحث دیگه که از این جهت میگم بحث فلسفی است این است که به هر حال شما از طریق الفاظ، الان ما داریم همش با لفظ حرف میزنیم، این صورتهای ذهنی که شما از مباحث جانلاک تو ذهنتون پیش میاد از طریق الفاظی است که دارم براتون بیان میکنم. لفظ برای شما صورت ذهنی درست میکنه و صورت ذهنی داره از خارج حکایت میکنه. پس یک رابطه ارگانیک بین زبان و ذهن و عین وجود داره. اگر شما به مباحث زبان شناسی توجه نکنید و خیال میکنید که بعضی از مقولای زبانی که صورت ذهنی هم پیدا کردن، حتما باید در خارج هم یک واقعیت و مابعضایی داشته باشن، نه هیچ تلازمی نیست. و این رو باید با توجه به زبان و ذهن و عین حلش کنی. یعنی زبان، ذهن، عین، این سه مقوله که با کاملا ارتباط دارن. از طریق ذهن به عالم عین ارتباط پیدا می‌کنه، از طریق زبان هم به عالم ذهن. شما که با ذهن من که ارتباطی ندارید، یا بنده مثلا با ذهن جانلا که ارتباطی نداشتم، از زبان ایشون به ذهنیات ایشون میرسم، بعد میخواید از ذهنیات به عالم واقع و خارج برسید. پس نمیشه از زبان فاصله بگیرید، بگید عرضیست، آرزیست. بله یه حقیقت اعتباریست، درسته. بس خواست یکی از بحثایی که در زبان مطرحه اینه که چه نوع اعتباری هست. خود همینا بحثای فلسفی است که درباره زبان مطرح میشه.
یعنی
اعتبار، یعنی اعتبار اقسامی داره دیگه. بدون الفاظ نمیتونیم فکر کنیم،
ما در قالب الفاظ
میگیم. حالا بعضیا البته تا این حد گفتن که مثلا ژن زبان با ژن فکر یکی است، ما یه ژن. بعدن من دیدم مثلا یکی دو سال پیش
یه خبری تلویزیون هم میداد که الان علمای ژنتی گفتن نه ژن فکر و ژن زبان دو ژنه. من الان نمیخوام وارد اون بحثای زیست شناسی و ژنتیک بشم که خب ربطی هم ما نداره، ما هم تخصصمون نیست و نمیفهمیم هم که برای کی درست میگه غلط میگه، ما کاری به این نداریم. ما بحثای فلسفه زبان داریم، یعنی میخوایم بگیم که به هر حال اونی که منشأ پیدایش تصورات میشه زبانه. درسته خارج هم منشأ پیدایش تصور میشه، یعنی این چیزی که آیه جان لاک میگه که منشأ تصورات بسیط حس ظاهری و حس باطنی است، باید بگیم یکی از عوامل هم همین زبانه. به هر حال اول شما با گوش میشنوی، باز همون حسه، ولی به هر حال یه وقت واقع خارجی رو میبینی، صورتی ازش در ذهن شما پدید میاد، یه وقت نه مطلبی رو میشنوید و صورت ذهن در ذهن شما پدید میاد. پس بنابراین همونطور که واقع خارجی در فلسفه برات مهمه که منشأ پیدایش این تصور شده و برات این سوال پیش میاد که آیا صورت ذهنی مطابق واقع است یا نیست، همونطور باید زبان برات مهم باشه که زبانی که منشأ پیدایش این تصور شده این چه نسبتی بین زبان و تصور و عین بینشون برقرار. بله دیگه، زبانه. الان مثلا این همه مطالبی که از فرض کنید اساتیدتون استفاده میکنید، استاد فلسفه نهایی بهتون درس میگه، کلام میگه، نمیدونم چی میگه فلان، شما خب برای همه ادراکات و معلومات از طریق زبان استاد حالا یا بیانش یا بنانش استفاده کردید. نه نداشتید، نه نه نداشتید، نه حالا بعد ممکنه چه تصاوت بسته بوده نه. اگر واقعا مثلا فرض کنید شما 3 سال نمی اومدید یا 6 سال نمی اومدید مؤسسه امام صادق، چقدر از مباحث کلامی استفاده میکردید؟ به هر حال یه استادی برای شما اومده مباحثی گفته، حالا یا کتاب شما مطالعه کردید، حالا منظورم حالا خاص مؤسسه نیست، برای کتابی رو مطالعه میکنید اندیشه کلامی، همه ما همینطوری. یعنی اگر مثلا ما کتاب نمیخوندیم از اساتید استفاده نمیکردیم، آیا علم ما و ادراکات ما به همین اندازه که الان هست میبود؟
اگر ما یه تصور در ذهن داشتیم، هر چند یه لفظ باشه ما نمیدونیم، ما مگه که الفاظ متناسب تصورات ما باشه تا بدیم از این تصور
میدم. برای اون تصورات قبلی هم از طریق زبان پدر و مادر به شما رسیده، یعنی وقتی بچه بودی
ما فرض ابتدایی رو
میذاریم. یا ببینید به هر حال هم اول که چشمتون رو باز میکنید عالم رو میبینید، اما پدر شما مثلا یا مادر شما اونقدر میگه آب 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 که شما دیگه بین لفظ آب و پدیده آب و صورت ذهنی آب پیوند میزنید. پس به هر حال زبان در پیدایش صورتهای ذهنی نقش مؤثری داره. حالا علی حال اینو بحثای فلسفه زبانه و یکی از امتیازاتی که جناب جان لاک داره که تو این جستارش بهش پرداخته بحثای زبانشناختی است و در حالا البته این معمولا این تجربه گرایان گرفتار نومینالیست میشن، یعنی در واقع کلیات رو گاهی خود انکار میکنن که ما یه وقت اون آفت رو مبتلا نمیشیم، ما در واقع کار نداریم به اون بحث. اینا مثلا اونقدر رو زبان تمرکز پیدا میکنن، بعد میگن که لفظ انسان، میگن که خب این که چون بحث معقولات ثانیه فلسفه منطق اینا برای اینا خب باز نبوده، مثلا شما خیلی راحت الان میگید علیت ما به ازای خارجی نداره ولی منشأ انتظار خارجی داره، اینا چون این تمایز رو نداشتن خیلی از این مفاهیم معقولات اولا یا معقولات ثانیه رو گفتن اصلا هیچ واقعی در خارج نداره و حتی صورت ذهنیش هم انکار کردن، گفتن یه لفظی بیش نیست. توجه داری؟ و خود اینم باز برمیگرده به این که اگر بحث زبان شناسی مقدار قوی مطرح بشه همین اصلا اشکالات نومینالیستا رو میشه اصلا این مباحث زبان شناسی حل کرد. به هر حال پس نکته هشتم اینه که جناب جان لاک به بحث زبان شناسی پرداخت. نکته نهم یه تعریفیشو درباره علم داره. ما معمولا علم رو میگیم باور صادق موجه یا مثلا باور مطابق با واقع. علم البته مشترک لفظی است، باید علم به معنای مطلق آگاهی است و این در عالم تصدیقات میگیم تصدیق صادق مثلا مدلل رو میگن علم معرفت. جناب جان لاک میگه علم عبارت است از ادراک تطابق یا عدم تطابق تصورات. نه تطابق یا عدم تطابق تصور با واقع و نفس الامر. ایشون یه اشکالی بر نظری کورسپوندنس و مطابقت داره، میگه وقتی شما میگید علم عبارت است از مطابقت اندیشه با واقع، مگر واقع پیش شماست؟ خارج که پیش شما نیست، هر چی دارید صورت ذهنی، صورت ذهنی پیش شماست، نه واقع خارجی. پس سخن از تطابق صورت ذهنی با عالم خارج رو به میان نیار، چون وقتی میگید تطابق، وقتی میتونید دم از تطابق یا عدم تطابق بزنید که دو طرف تطابق پیشت باشه. شما یه طرف تطابق یا عدم تطابق پیشت حاضره، اون صورت های ذهنی است، واقع خارج که پیشت نیست. مگر اینکه واقع و نفس الامر اما ذهن خودتون باشه که اونم پیشتون حاضره، اما خارج از ذهن اگر باشه واقع و نفس الامر، دیگه نمیتونید مطابقت یا عدم مطابقت رو بسنجید. لذا میگه علم عبارت از ادراک تطابق یا عدم تطابق تصورات با یکدیگر. تصورات رو با هم بسنجید، روابطشون رو بینشون برقرار بکنید. حالا توضیح میده تو بعضی انواع اقسام روابط، مثلا فرض کنید تشخیص روابط بین تصورات، پدر فرزند، یا نسبت ریاضی دو تا چهار تا. پس پدر رو تصور میکنید، پسر رو تصور میکنید، بعد اینا با هم مقایسه میکنید، پدر پسره، پسر این پدره، یا دو تا چهار تا. پس تصورات رو دارید با هم میسنجید. یا یه وقت تلازم و عدم تلازم رو با هم مشاهده میکنید. مثلا فرض کنید میگید طلا با وزن با زردی، اینا با هم تلازم دارن، یا بی وزنی از لوازم مثلا مس نیست، یعنی دارید تلازم یا عدم تلازم دو تا پدیده رو مقایسه میکنید. پس اول دو تا صورت ذهنی در ذهنتون پیش میاد، مثلا وزن و طلا، یا وزن و مس. بعد میگید که مس بی وزن نیست، مس وزن دارد. ببین اینجا دارید مقایسه و تطابق یا عدم تطابق دو مفهوم رو، مثلا بی وزنی با مس، میگید مس بی وزن نیست، عدم تطابق، یا مس وزن دارد، تطابق. دارید دو تا مفهوم، دو تا تصور رو با هم مقایسه میکنید. یا مثلا فرض کنید علم به وجود واقعی مصادیق تصورات، مثلا علم به وجود خدا میگید حقیقت داره، به وجود خدا علم که میگیم علم به وجود خدا این حقیقت داره، اما مثلا علم به وجود تناسخ، مثلا حقیقت تناسخ وجود نداره، پس شما یه تصوری از وجود دارید، یه تصوری از تناسخ دارید، میگید تناسخ وجود ندارد، خدا وجود دارد. علم عبارت است از هماهنگی تصورات با هم. این حالا ما در توضیح دادیم این رو که به هر حال این صورت ذهنی حکایت از خارج داره یا نداره. اگر نداره که میشه شکاک و نسبیگرا. پدر بیامرز، تو از این طرف اهل یقینی، شکاک نیستی، از طرفی میگید ما با خارج ارتباط نداریم. خارج ارتباط نداریم، آخه ارتباط دو جوره، یک واقع میاد تو ذهنت، خارج غیر ذهنی تو ذهنت میاد، بعد اینطور نیست. اما یه وقت میگه صورتی دارم که حکایت میکنه از خارج، خارج اون چنو که هست نشان میده. اگر شما این کار کنید، پس اون صفات اولیه رو چی میگی؟ بله، یه وقت بحث ما درباره تصدیقات، قطعا در تصدیقات ما تصورات رو با هم مقایسه میکنیم، هر تصدیقی مشتمل بر یک سری تصوراته که با هم سنجیده میشن، این درسته، ولی این تصوراتی که با هم سنجیده میشن و تصدیق رو درست میکنه، حکایت از واقع و خارج و نفس هم داره.
دومین نقلی که میشه کرد اینه که اول اینکه فرمود شما این تصورات معافی از خارج است، دوم اینکه این فرمود آیه جانبر گفتی که ادراک تطابق و عدم تطابق تصورات با یک دیگر، ما میگیم اصلا بحث در تصورات نیست، بحث میره روی تصدیقات. شما هم که روی بحث میکنه که مثلا تلازم یا هویت یا تباین رو بحث در تصدیق میکنه خود شما که مثلا این با این برابر است یا برابر نیست، وزن دارد یا وزن ندارد، یعنی بین وزن و چیز نیست، این یه تصدیقی بین وزن و تلاست، بین مثلا
دو مفهوم دو تصور تصدیق میکنید.
بله
الان تصدیق،
بله میشونم دنبال همین تصدیقاته و درست است تصدیقات همیشه یک نوع نسبت سنجی بین تصوراته و این تصوراتی که عبارت از خارج و واقع دارن هست.
منظور تعریف ما که باور صادق موجهه این یعنی یه باوره،
یه تصدیق دیگه،
منظور تصور نیست، یعنی ادراک تصور،
ولی تصدیقی است که از تصورات تشکیل شده.
بله
ایشون هم وقتی میگه نسبت سنجی بین تصورات داره یه تصدیق درست میکنه، از این جهت فرقی با ما نداره، ولی ما حرفمون با ایشون این است که این تصوراتی که تصدیق درست کرده حکایت از خارج دارن یا ندارن. اگه بگین ندارن پس صفات اولی رو چی میگید که میگید کاملا مماثله با خارجه؟ بعد ما تو ادامه بعضی از کتابای جان لاک رو تعریفی که این توضیح دادیم، فلسفه سیاسیش هم آمده که خیلی پیچیده نیست. نه دیگه اونا خودتون مطالعه فرمایید، تمام شده، فرصتی نیست، شما زحمتی بکشید بقیهش رو مطالعه کنید. مخصوصا حالا اینجا من تو جان لاک خیلی نقادی کردم بعضی شخصیت ها رو که ما به هر حال من نقدام دو جوره، بعضی شخصیت ها رو که ارزش براشون قائلم نقد میکنم، یعنی از بس حرف دارن ارزش نقد کردن هم دارن، بعضی نه خیلی نیازی نیستم بهشون بپردازه، خیلی شخصیت های مطرح جدی نیستن، مطرحی زنن اندازه تبلیغاتی نه، حرف حسابی خیلی ندارن، لذا همینطور گزارا ازش رد میشه. جان لاک چون حرف حسابی زیاد داره و انصافا آدم متفکری بوده، ما خب به نقدش بود. گروه دومی که نقدشون میکنیم آدمایی هستند که گاهی اوقات به انحرافات مردم میپردازن، شبهات ایجاد، ولی آدمایی اصلا شاید لیاقت نقد نداشته باشن، ولی ناچاریم به هر حال به لحاظ فکری که مردم کمتر انحراف پیدا کنن جلو اینا رو بگیریم، خب به نقدشون هم بپردازیم، نه اینکه ارزش نقد دارن، نه گاهی اوقات ارزش نقد هم بعضی رو ندارن، مثل همین صوفیه ای که گاهی خود نقدشون میکنن، اینا ارزش نقد ندارن، اما چون دارن فعالیت میکنن در کشور طبیعتا چاره ای نیست ما به نقدشون بپردازیم. ان شاء الله بارکی رو بدین. و السلام علیکم و رحمت الله.